بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در مسئله این که انسان عقدی را انجام بده که این عقد مرکب باشه از ممن یجب و ممن لا یجب، یعنی از کسی که سعی برای نماز جمعه براش واجب باشد و یکیشون سعی براش واجب نباشد. عقد اگر مرکب از این دو نفر شد، گفتیم ببینیم آیا این بیع و معامله حرام میشه حتی برای اون آقایی که لا یجب علیه السعی است، برای اونم حرام میشه یا نه. اختلافی بود بین علما که درباره من لا یجب بگیم حرام باشه یا نباشه. عده ای از علما فرمودن حرام نیست، مثل مرحوم مصنف ما مرحوم شیخ رحمت الله علیه در خلاف، در مفسود، محقق در معتبر فرمودن کسی که لا یجب علیه سعی، پس دیگه بیعن براش حرام نیست. اگر حرام باشه برای اون کسی حرام است که یجب علیه سعی. ولی از اون طرف اکثر متأخرین میلشون به اینه که بگن حتی در اینجا هم حرامه، این بیع حتی برای من لا یجب هم حرامه. چرا؟ از باب این که صدق تعاون میکنه، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اون در واقع داره کمک میکنه این آقایی که عمل حرام داره به جا میاره. پس در واقع عمل من لا یجبم حرام است لل اعانه، عمل اون آقام که حرامون بذات. پس هر دو مرتکب حرام میشن. متأخرین میلشون بر اینه که اینه از باب اعانت بگن حرام. مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه اشکال کردن، فرمود معلوم نیست که این صدق اعانت بکنه، آیا در این حد که طرف یا ایجاب قبول کنه یا قبول بکنه، حالا یکی از این دوتا بگیم این صدق اعانت میکنه، مشکله به نظر ما. این صدق اعانت نمیکنه مگر اینکه بیایم از این باب بگیم که این صدق اعانت میکنه به عنوان این جهت که اینه برش گردونیم به این نکته که حالا اشاره میکنم خدمتتون. چون صاحب جواهر بعد از مرحوم مقدس اردبیلی فرموده و لعله الاقوا، حرف آقای اردبیلی بعید نیست که اقوا باشه که بگیم صدق اعانت نکنه. ولی میگه اللهم الا ان یفرض، مگر اینکه اینه برش گردونیم به قصد، بیایم بگیم اونی که موجب حرمت قصدشه نه نفس عمل، قصدش حرامه. اگر قصد بکنه اعانت را حرامه، نه اینکه بگیم نفس عمل که میخواد قبل تو بگرد یا میخواد اشتراس، اون دیگه حرام نباشه. قصد حرام، قصد اعانت اگر بکنه اون وقت حرام میشه. این عبارت هستی در جواهره. ما دیروز خدمتون اشاره کردیم در این مسئله، گفتیم که دو صورت داره. یه موقع این است که شخص مشتری ممن یجب هست و فروشنده من لا یجبه، مشتری ممن یجب علیه سعیه ولی آقای فروشنده ممن لا یجب علیه سعیه. در اینجا حالا بیان ببینیم آیی که آی بای لا یجبه میخواد ایجاب بخونه تا مشتری بگه قبل تو، من که ایجاب میخونم که بایم حرام نیست بر من از باب این که من مصداق حرام نیستم، ولی مشتری که میخواد قبل تو بگه این مصداق حرامی، این آقاییست که باید بره برای نماز جمعه، باید وای نسی. خب حالا اگر من گفتم که به تو که به این گفتم اینم گفت اشتری تو، من اعانت بر حرام کردم یا نه؟ ما این صورت رو براتون دیروز توضیح دادم که ببینیم فلانی مشتری حرامه چیش حرامه، که تا اعانت هست یا نیست. مشتری حرامه براش که معامله کنه، نفس عمل معامله قبل توش حرامه، یا که نه اگر خود قصدش حرام باشه، یعنی اعراض کنه بگه من نمیخوام نماز جمعه برم، نماز جمعه نمیخوام برم، نفس اعراضش این عملون حرام. حالا که نفس اعراض شد حرام، مصداق این اعراض رو در بی انجام میده، در این که قبل تو میگه، اونی که متعلق الحراز اعراضی، چون گفت وجب علیه السعی فیحرم علیه الاعراض، سعی براش واجبه، اعراض براش حرامه. مثل همین که در مرحوم صاحب معالم میگه که عنوان الا یفعل نبگیم، نه مراد کفه، اعراض، امر وجودی بگیریم ما. پس وجب علیه السعی یعنی یحرم علیه الاعراض، اعراض حرامه. این اعراض کرد، اعراض چی کرد؟ خودش فعل حرام و تمام شد. حالا این اعراض او رو در چه قالبی به وجود میاره خودش؟ در این که میاد بگه قبل تو، این ضد خاصی، ضد عام نیست که، در حرمت دیگه ضد خاص رو که شما قبول ندارید دیگه، امر به شیء یقتضی نهی از ضد خاص، ضد عام رو قبول دارید شما. پس مصداقش رو داره در اون قرار میده، درست آقا جان؟ خب منم داره کمکش کردم، در چی کمکش کردم؟ من در اعراض کمکش نکردم، اعراض خودش کرده. من در این که میخواست بره بخوره و بخوابد و چه کار کنه، آمده گفتم بیا بگو آقا جو اینو بگیر از من، اونم گفت قبول کردم. پس من اعانت بر اسم نکردم، اعانت بر اسم در جایی که من در اون قصدش کمک کرده باشم، در قصدش کمک نکرده، خودش اعراض کرده. من گفتم به آقا به تو کن، این درم از گفت قبل تو اشتری تو و بگه، اگر حرام باشه او حرمت به جا آورده، ربط من نداره. پس صدق آنت دستت به من نمی کنه. چرا؟ لأن الله و المحرم علی قصد اونه، یعنی قصد این که نمیخوام برم که اعراض باشه، لا کون المحرم نفس اشتری تو تا عمل من بشه اعانت او. و اگر اینجور معنا بکنید شما، معنای اعانت رو اینجوری معنا بکنید، خب اینجا الان من اعانت رو نکردم، وقتی نکردم پس معامله باطل نمیشه دیگه، برای که من که من لایجبم، او آقا هم که یجبش خورده به اونجا دیگه، من چه کمک کردم؟ ولی اگر بیاییم سراغ عرف بگیم، که دیروز خدمت رو نشاره کردم، عرف هم که نگاه بکنید در عرف این دقت ها رو خیلی نگاه میکنن. قرآن یه بیاف قلالی قصد اعراض کرد و حرام قصدش رو، این دیگه اشتری تو گفتن عرف این حرفا رو سرش نمیشه. عرف میگه بابا تو فلان فلان شد، تو باودی معامله کردی، نذاشتی فلانی هم بره نماز جایی، بابا من مربوط خودش نمیخواست بره، میگه علا کلا تو کمکش کردی. در عرف اشاره کردم چون بنای عرف بر تسامحه، لا یبقی صدق اعانت بکنه. شاید هم علمای متأخرین عنوان حرمت رو بیان کردن برای این جهت باشه که عرفاً این صدق اعانت میکنه که من با این آقا معامله کردم و معامله من و اشتراتو باعث شد نتونست به نماز، ولی که من کارش نداشتم، خودش موجود بود. اگه عرفی بگیریم خب لا یبقی که صدق اعانت، مثل اون مثالای چاقویی که خدمتتون عرض کردم و کسی دست باشی بگیرن و امثال اینا، که حالا من این کار بکنم یا نکنم و آقا میاد میکشش، ولی خب علی کلا شما که دست باشی میگیری میگن حالت کردی، برو عرف میگه حالت کردی، قصد او رو موضوع قرار نمیدن. خیلی خوب، حالا به هر تقدیر این یک مطلب این طرف، اما حالا عکس اینه بیارید ببینیم چجور میشه عکس این قضیه. عکس قضیه که به همین عبارت صاحب جواهر میخوره، که مثلا به چه صورت باشه که ما عکسش بکنیم، آمد بگیم که مشتری من لا یجبه ولی بایع ممن یجبه، از این طرف مشتری براش رفتن نماز جمعه واجب نیست، ولی فروشنده کسیست که نماز جمعه براش واجبه. اینجا اگه فروشنده که براش نماز جمعه واجبه، اگر در آمد گفت که به تو کرد فروختم، مشتری هم گفت قبل تو، آیا اینجا مشتری هم با صدق اعانت میکنه؟ میگن اعانت کرده یا نه؟ ها. اینجا مرحوم صاحب کشف اللسان، عبارت جواهری دیده باشی، صاحب کشف اللسان میفرماید که ربما یمکن جایی فرض کنیم که وی امام نه حرام باشد و نه مکروه. عبارت صاحب اگه دیده باشی جواهر نقل میکنه، میگه صاحب کشف اللسان گفته ربما یمکن جایی فرض کنیم بیع مرکب ما نه حرام باشد نه مکروه. او کجاست؟ اونجاییست که اگر شخص بایع موجب عملش حرام باشد اما متأخر حرام نباشه، یعنی مشتری براش حرام نباشه. اینجا فرمودن برای آقای مشتری بنابر این مبنا که بیاییم بگیم که بی اون مرکب منظور نیست که حرامه، اون ماهو و المفوت حرامه، اون چی که موجب فوت بشه که نتونه بره نماز جمعه. موجب فوت آقای فروشنده که به معروف آقای خریدار ربطی نداره، فروشنده ایجابو که داره میخونه داره مفوتو میاره. توجه فرمودی؟ اونم که ایجاب آورد، اون که فعل حرامو حرامشو تمام کرد، آمد گفت که من بیعت رو کرد، نباید میگفت باید بره نماز، گفت بیعت رو کرد، او گفت عمل حرام به جا آورد. من مشتری دیگه چیکار کردم؟ هیچی. من مشتری نه حرامه نه مکروه. چرا؟ برای که بنده هیچ کمکش نکردم، او عمل رو عمل حرام به جا آورد، اون مفوت به جا آورد، تمام شد. بعد از تمام شدن او بنده گفتم قبل تو، حالا چه من بگم قبل تو چه نگم، آی فروشنده فعل حرام به جا آورده. ولی آقا جان پس برای مشتری هیچی توش نیست. لا حرمت ولا کراهت للمتأخر. البته یادتون نرا بناهن بر این که بگیم اسم گناه مربوط به خود ایجابه. احسن باری کلا این فاضله. بنابر این معنا که اگر ایجاب بگیم نفسی حرام ولو لم یتم العقد، باری کلا حواس این فاضل به جا بودا، فرموده به شرطی که بگیم ایجاب حرامون ولو لم یتم عقد، تمام نشده هنون، عقد تمام نشده، ایجاب حرام بوده من آوردن تمام شد. حالا شاه مشتری بعد میخوای بگی قبل تو، این کجا اعانت میشه؟ هیچ اعانتی نداره. پس مشتری در اینجا نه عمل حرام به جا آورده نه اعانت بر حرام کرده، هیچ ابدی حرفا نیست. خب اگر این فرض داشته باشیم، آیون دقت کنید، این فرض اگر داشته باشیم، خب این آقایی که ایجاب خوند، این آقایی که فروشنده ایجاب خوند فعل حرامن، فرق نمی کنه اینجا حرام بودنش چه به قصد باشه چه به عمل. اینجا دیگه قصد لزوم نداره، برگرده به قصد. ولی چه بگیم نفس القصد اعراضش از اون عمل حرامون، چه بگیم عملش خارجن حرامون، یعنی خود گفتن بیتوکش، فرق نمی کنه. فرق داره؟ هیچ فرق نمی کنه. نسبت با آقای مشتری هیچ فرق نمی کنه. اینجا دیگه برگشت به قصد کردن معنا نداره، اینجا برگشت نداره. اما اون صورت قبلیه چرا؟ اونجایی که مشتری کارش حرام بود و من فروشنده کارم حلال بود، اونجا قصد اثر داره، که مرحوم صاحب جواب میگه الا ان یرجع الى قصده، یعنی من باید قصد بکنم اعانت را. اونجا درست، اما اینجا دیگه قصد چه دخالت داره؟ هیچ. نه قصدش دخالت داره. حالا سوام کنه بگیم قصده حرام، سوام کنه بگیم عمله حرام، چه ربطی مشتری داره؟ هیچ. فقط در یک صورت مشتری حرام میشه براش، یک صورت، همین جاها، همین جایی که الان فروشنده براش حلال، ولی مشتری براش حرام. در یک صورت برای فروشندم که براش حرامه، مشتری که براش حلال بوده باز میشه حرام. چرا؟ بیایید بگیم بی همون مرکب من هماست، نه ایجاب تنها. ایجاب در ضمن قبول، آها، ایجاب در ضمن قبول حرامون، لم مطلق الایجاب. اگر گفتیم ایجاب در ضمن قبول، پس مشتری اینجا چکار کرده؟ کمک کرده در اول حرام، اینجا صدق اعانت میکنه، اینجا صدق. اینجا دیگه نمیشه که آقای مشتری بنده که گناهی نکردم، آقا خودش چشمش نگاه کنه بگم نه دیگه، قرار شد بی او حرام. بی حرام یعنی چی؟ یعنی عقد مرکب من الایجاب و القبول. اگر شما قبول نمی کردی بی درست نمی شد که، شما که گفتی قبول تو بی درست شد، پس فعل حرامو. اینجا دیگه نمیشه هر فاضل هندی رو بیاری که بگیم آقای مشتری لم یفعل حراما ولم یکن کراهتا، نه مشتری اینجا حرام آورده. چرا؟ برای که این بی رو اگر این کوک نمی کرد بی نمی شد. پس این اعانه علل، اینجا ممکنه قصد موضوع قرار بگیم، اینجا ممکنه قصد حرف صاحب جاه اینجا بیاد که آقا شمایی که قبل تو گفتی به چه عنوان گفتی؟ به عنوانی که بیع و درست کنی که نره نماز جمعه حرام. اگر نه به قصد این که عمل حرام باشه نگفتم، من برای کار معامله خودم گفته او عالم. اگه اینو بگیم حرام، اینجا راست میشه. یرجو الی قصده، اینجا هر صاحب مالک زنده میشه. یعنی بیان بگیم کأنه، اگر مشتری قصد الاعانه فعل حرام، لم یقصد الاعانه فعل حرام نکرده. این همه حرف صاحب جواره که الا ان یرجع الی قصده میشه. ایشالله اون روز خواستم همه رو روشن کنم برات، اقساماشون رو قشنگ توی اون قلم مبارک شیرینی که شماها در قلماتون دارید ایشالله رو قشنگ پیادش کنید. اقسام این چند صور، به کجا قصده، کجا عمله، کجا با همه، اینه خواستم براتون توضیح بدم که فرمایشات صاحب جواهر رو مرحوم آقای فاضل هندی کاملا بر عزیزان روشن بشه کجا صدق اعانت میکنه، کجا صدق اعانت نمیکنه. ولی ما به این طریق احتیاط این است که انجام نگیره، چون علا کلال عرفن اعانت هست، همین که خدمتون توضیح دادم عرفن صدق اعانت میکنه که میگه آقا شما کمکش کردی نذاشتی نموجبه بره. میگه بابا به من مربوط، خودش نمیخواست بره. میگه خب تو میخواستی همکاری باش نکنی. عرف یه همچین حالتی داره، ولی دا الاحتیاط و طریق النجات. و ما بیشتر با متأخرین همگام شدیم که کنگو بد نیست که بگیم بیعش اشکال داره. این مال صور مسئله. از این مسئله هم به حمدالله فارغ شدیم، میاییم سراغ مسئله بعدی. مرحوم آقای محقق میفرمایند که التاسعه، مسئله نهم، اذا لم یکن الامام موجودا، اگر امام وجود نداشته باشه. البته حالا منظورشون موجودن نه این که اصلا در خارج امامی، اون که علیاذ بالله، منظور این در دسترس محضر مبارک امام نباشه. فرمودن اذا لم یکن الامام موجودن، در اون منطقه که ما الان هستیم آقا تشریف ندارن، ولا من نسبه للصلات، امامم که نیست، من نسبم نیست. یک کسی که امام او رو برای نماز جمعه نسبش کنه کسی نداریم. ولا من نسبه للصلات و ام کنل اجتماع، ولی الحمدلله آقایی هست ماشاءالله اینجا مردم دورش جمعن و آیت الله هست و خیلی، و محضی که آقا بگه الصلات میریدن مردم، بس که دوستش دارن، الحمدلله داری. و امکن الاجتماع و الخطبتان، میشه آقا ماشاءالله جمع شه، نماز شه، مردم جمع بشن و خطبرم دوتارم میتونه بگه آقا ماشاءالله بلده بخونه، فاضله، محترم، ماشاءالله خیلی خوب. خب حالا اینجا بفرمایید این نماز جمعه رو میتونه این آقا بخونه یا نمیتونه بخونه؟ آه. نظرتون چیه؟ اینجای سواله. ای آقا دیگه چه شبهی داری دیگه؟ آقا آیت الله دیگه، آقا نماز بخون دیگه، مگه جای شبه هست؟ بله. جای شبه چی داری؟ جای شبه اینی که اذن امام میخوایی، اذن امام نداری. آیا همین بسه؟ همین که عباب در کلام بزرگوارشون فرمودن که علوا به جای ما هستن بسه؟ یا اذن خاص هم میخواد؟ این یه مقال قابل بحثه. البته مفصل این بحث ما جلوتر صحبت کردیم، ماشاءالله اینو خیلی بحث کردیم، چند روز اینجا ما مزده شما بودیم، مزاحم شما بودیم که آیا این لازمه لازم نیست. آه خیلی صحبت کردیم ماشاءالله. این بیشتر هم مبتلابه شما زمان ماست، این بیشتر ما زمان غیبته، همین زمان ما الان، همین زمان خودمون الان، همین بدبختی و گرفتاری ما زمان خودمونه که آیا تکلیف چیه واقعا. و این ما وجه بحث کردیم، متاس مرحوم محقق اینجا اشاره ای کردن به اعلام مفول زاجا آرزا اصلا بحث و واد نکرده، هیچ میگه فقط مزا بحث. راست میگه دیگه، دیگه نیازی نداره بحث بکنیم که. ولی زاج محقق فرموده که اگر یه همچین مبتلا شدیم، اذا لم یکن الامام موجودا ولا من نسبه للصلاه و امکن الاجتماع والخطبتان، چه کنیم؟ قیل یستحب. صاحب جواهر این وسط یواشکی حاشیه انداخته توش، صاحب جواهر این وسط یه چیز انداخته جلو، گفته قیل یجوز و یستحب، یجوز و یسته. صاحب جواهر میگه اول بذار یجوز، جایز است و مستحب است. اول جوازش صحبت کن، آیا جایزه یا جایز نیست. چرا؟ میگه قول مقابل داره، قول مقابل میگه لا یجوز، شما جواب اون رو بده، مقابلش گفته لا یجوز، پس شما بگو یجوز، بلکه نه تنها یجوز، یستحب. ها اینطوری میشه. صاحب جواهر واضح باشه اینجا یجوز گذاشته، قیل یجوز ایشون گفته، ولی عبارت مد ندارد یجوزا. قیل یستحب و ان یصلی جمعتن، گفته شده که مستحب که نماز جمعه رو برقرار کنید. و قیل لا یجوز، قوله هم گفته که نه نمیشه، باید یا امام باشه یا منصور من قبل امام. همجوری نیست که هر کسی پاشه توی روستایی بگه آقا بنده نماز جمعه میخونم. چی؟ نماز جمعه میخونم یعنی چی؟ باید آقا تعیین کنه. لا یجوز. محقق میگه ولاولو اظهر، اولی به نظر من بهتره که بگیم یجوز یستحب، اشکالی نداره آقا، بذار نماز جمعه رو بخونه آقا جان، مانعش نشو، بذار بخونه. ایشون میگه مشکل نداره، مستحب بز بخونه. خب پس این بحث رو که ما کردیم، ولی ما میگه گفتیم که ما این بحث رو اصحاب کردن و صحبت کردیم و منتهی این دلیل هر دو جا پیش میاد، هم در زمان غیبت می سر زمان ما که ما در محضر آقا نیستیم که شرفیاب بشیم محضرشون. خب قد خفی علینا وجوده و ظهوره، آقا برای ما پیشید است، ما فعلا محروم، فعلا دسترس وجود آقا نداریم که بریم محضرشون شرفیاب بشیم. نمیتونیم خدا آقا رو بگیم که ابن رسول الله شما بفرما امام بشو، نمیتونیم از آقا بگیم که حضرت امام کی رو اجازه میفرمایید نماز جمعه بخونم. متاسفانه از هر دو محروم، دسترسی به وجود آقا نداریم. حالا که نداریم در زمان غیبت تکلیف چیه؟ این همین است که بحث قبلی داشتیم، بعضیا واجب میدونن، بعضیا مستحب میدونن، بعضیا حرام عینی میدونن، از علما اینا مختلفه که این نظریات قبلا گفتیم. حالا دیگه این جهت فرق نمی کنه، در زمان حضورش هم همینه. حالا فرض کنید امام علیه السلام تشریف بیارن، قدم به چشما بذارن و حضور پیدا کنن. حالا فرض کنید آقای در یه جایی نتونست خدمت امام شرفیاب بشه، از طرف امام منصوب نشده باشه، حالا این بحث میشه آیا خودش میتونه نماز جمعه رو وایسه یا باید از محضر امام اجازه بگیره. پس این به زمان حضورم میخوره، به زمان سلطنت آقا میخوره، به زمان غیر سلطنت آقا میخوره، فرق نمیکنه در اینجا. خب پس این بحثو، این قسمتشو اجازه بدید که ببندیمش، زیادی نیست که دوباره تکرار کنیم، ولی مطالبی اینجا داریم محضر شما عزیزان، اونها قابل استفاده است. اینه دیگه نمیتونیم چشم بپوشیم بریم. چی؟ حالا چه مطلبی دیگه داری؟ مطلب اینه که بنده مجتهد، شما هم انشاءالله مجتهد، مجتهد هستید، بنده فرض کنم مجتهد، جناب عالی مجتهد، بسم الله الرحمن، نشستیم سر کتاب و وسائل بالا بردیم پایین آوردیم، جواهر بالا زدیم پایین، نتونستیم خودمون رو قانع کنیم. حق دادی بیداد، هر چی فکر کردیم مغز با سر ما فشار آوردیم. آخر تکلیف چیه؟ این نماز جمعه در زمان غیبت میشه بخونی؟ نمیشه بخونی؟ جایزه؟ جایز نیست؟ خب یه آقایی میگه من به دست آوردم، یه آقایی میگه من به دست آوردم جایز است، تو میشه بخونی؟ خب بفرمایی میخونن. یه آقایی هم میاد میگه بنده به نظرم این که حرام میدونه، حتی زمان خودمون الان یه عدد آقایون حرام میدونستن، همین زمان خود ما میگفتن نماز جمعه خوندنش حرام. بونم مشتهدن دیگه، حالا هر کم یه نظر داشت، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، یکی میگه اگر آوردی کفایت نمی کنه. اینا اختلافات. اما اگر یه آقایی پیدا کردین تو میان این آقایون بزرگان از این مشتهدین ها مایه های علمی دار پیدا کردین، بهش گفتین حضرت آیت الله شما نظرتون چی شد؟ نماز جمعه چی دوگه هست؟ بلا من نتونستم، هر چی فکر کردم خودم رو نتونستم قانع کنم. خب حالا یه آقایی که نتونست خودش قانع کنه، متحیره، این آقای متحیر نماز جمعه رو چی کار کنه؟ بیاره؟ نیاره؟ تکلیفش چیه به نظرتون؟ این مسئله خیلی خوبیه، بسیار عالیه، این مسئله بسیار عالیه، خوب. حالا یه مجتهد متحیر نتونست خودش را به طرف قضیه ثابت کنه، من الوجوب یا غیر الوجوب، نمیتونه بده، چه کنه؟ تکلیف چیه؟ اینجا شقوقی داریم که با اجازه شما یکی یک باید بحث کنیم، نمیشن که یک سره با یک چوب اینا روندا، نه اینا رو باید یکی یکی حساب کنیم. چطور؟ به این آیت اللهی که متحیره میگیم آقا شما تردددتون در این که نماز جمعه، تردد در چی داری؟ در چیشی مرددی؟ میگم من مرددم نمیدونم نماز جمعه در عصر غیبت واجبون عینن یا حرامون عینن. خیلی وجو شد. یا آیت الله نظرش نمیدونم نماز جمعه در عصر غیبت واجبون عینن یا حرامون عینن. ترددش بین الوجوب العینی و الحرمه. یه همچی آقایی به نظرتون چه کار کنه؟ چه باید بکنه؟ آقای نظرش اینه، نمیدونم واجبه، نمیدونم حرامه. اینکه صاحب جواهر رحمت الله علیه تکلیف این مجتهد رو به دستش داده، صاحب جواهر دیگه و علی هذا المجتهد جمع بین صلات الجمعه و الظهر. آقای مجتهد تو باید هم نماز جمعه رو بخونی هم نماز ظهر بخونی. چرا دوتا رو بخونم؟ میگه برای که تو مگر نمیگی یا جمعه واجب است عیناً، جمعه اگر واجبه خیلی خوب پس نماز ظهر ندیگه، یا حرام است عیناً پس نماز ظهر واجبه. پس شما دوران الامر در شبهه محصوره بشن، گوش بدید ها، حواستون جمع باشه، شما رو خدا خود تو مجلس باشید، یه موقع تو سر کوچه ها نباشید، فکراتون تو پای منبر باشه، گوش بدید قشنگ. میگه این آقا الان شبهه وجوبیه است، شبهه وجوبیه محصوره، مگر خودتون نخوندید در رسائل مربوشه میگن در شبهات وجوبیه در شبهه محصوره یجب الاحتیاط، واجب نمیدونی شما؟ چرا دیگه؟ در شبه وجوبیه آقایی میگن باید احتیاط کرد، هر دو رو بیاری. خیلی خوب، پس بندم اینجا الان یا یقین دارم نماز جمعه بر من واجب است دون از ظهر، یا ظهر واجب است دون از جمعه. پس من مرددم بینی که واجب من در این دوتا نماز کدام نمازه، هادهی او هادهی، نمیدونی؟ نه هر دو رو بیار. مثل که بنده نذر کردم نمیدونم یه نماز ظهر بر خودم واجب کرده یا نماز عصر، کدومو نمیدونم؟ هر دو رو باید بیاری، غیر از این خودش واجبه، به نظرتم باید هر دو رو بیاری. باریکالله.
پس برابر این یجب و علیه الاحتیاط به اتیان کلیهما یا به سلات بدنی کلتیهما هر دو رو باید بیاری.
گفتی مدینه و کردی کبابم،
همین
گفتی و رد شدی باری کلا شنو وایسو الان مچشو بگیری اینجا جای مچگیریه،
میگه میشه در رفت.
چرا؟
شما هیچ میدونی اینجا عمل حرام به جا آوردی؟ اگه بخوای هر دو رو بیاری حرام به جا آوردی. آیه هل مشتهد، تو مرتکب حرام شدی.
لا اله الا الله،
چرا مرتکب حرام شدی؟ میگم از خودت میپرسم. آقای مشتهد بفرماییدم اگر نماز جمعه در روز جمعه واجب باشه، اونم وجوب عینی ها، بشنگ گوش بدید، اگر نماز جمعه روز جمعه واجب باشه عیناً، معنای واجب بودن عینی یعنی چه؟ یعنی آوردن ظهر حرام است عیناً.
آره دیگه، اگر نماز جمعه واجب عینی شد مثل زمان حضور امام، امام که تشریف دارد و میتونی نماز جمعه بری، نماز ظهر حرام میشه برات دیگه.
واجب عینی معناش اینه، یعنی خواندن نماز ظهر حرام اون عیناً، درست؟
بله.
اگر نماز جمعه نباشد و ظهر واجب باشه عینه، پس جمعه چی میشه؟
میشه حرام عینه.
خب بنده هر دو رو بیارم چی میشه؟ یقین پیدا میکنم که من مرتکب حرام مسلم شدم. من مسلمن حرام به جا بودم. یا من الجمعه عبستو، یقین دارم که حرام به جا بودم. خب من بعد چه کار کنم؟
هیچی، هر دو رو رها کن. خدا ننت بیامرز راحت،
هر دو رو رها کن دیگه.
نه جمعه به جا بیار
نه ظهر بخون، هر دو بیرش بده. خب من اگه بناس که دوتا رو بیارم سب کن، من اگه بناس دوتا رو بیارم حتما حرام به جا آوردم. خب بیرش کن دیگه، هر دو رو بیر کن. هر دو رو ول کنم ها، بادم ارتکب حراما دیگه. چرا؟ لعنی یقتع به این که نقتع و به ان واجب مسلم رو ترک کردم. آره دیگه، چون یکی از دوتا که واجبه، یعنی داره شو بگیه که دو واجبه. خب پس من بیچاره بدبخت چه کار کنم؟ هر دو رو بیارم میگه حرام به جا بودی، هر دو رو ترک کنم میاد میگه آقا واجبی رو ترک، یکی رو بیار یکی رو رها کن، خدا لعنت بیامرز. یالا بیایید راضی بشید به یه دونه، یه دونه رو بیارم یه دونه نه. کدومو بیارم؟ میخوام جمعه رو بیارم، میترسم اون یکی باشه، میخوام اون رو بیارم چیکار کنم؟ هیچ ترجیح بلا مرجم که جایزی. پس چه کار کنی؟ شما رو خدا بیایی رای روزی چیکار کنی؟ اینجا آوردن وارد تو منگنه انداختن که شما آقای مشتهد متحیر نمیتونه کار اینجا بکنه. چرا؟ بدبخت میشه، بین المحظوره میفته. خب بین المحظوره تخییر دیگه، بین المحظوره تخییر دیگه. مگر نیست آقایون بگه در بین المحظوره تخییر؟ بگیم تخییر میشه، نه سب کنید، اینجا به تقصد تخییر نمیریم، نمیریم سر تخییر. و چکار میکنیم؟ میان سر این مطلب. آقا بله بفرمایید ببینم که اگر نماز جمعه واجب باشه عیناً، ظهر حرامون؟ بله عیناً حرام. در چه صورت حرامه؟ در چه صورت؟ در صورتی که من بدانم نماز جمعه واجبه عیناً. اگر بدانم نماز جمعه واجبه راست میگی، نماز ظهر حرام میشه. اگر ندونم نماز ظهر چرا حرام باشه؟ انشاءالله فکرشو بکنید برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.